ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. یک هفته مانده به سالگرد جمعه خونین، شهروندان زاهدان به تجمعات اعتراضی خود ادامه دادند. نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری، درگذشت. رئیس اتحادیه سوپرمارکت ها میگوید قدرت خرید مردم نسبت به سال گذشته نصف شده است. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. شهروندان زاهدان روز جمعه، یک هفته مانده به سالگرد جمعه خونین زاهدان، پس از اقامه نماز با وجود جو شدید امنیتی راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند. هالبش، پایگاه خبری که اخبار مربوط به رویدادهای سیستان و بلوچستان را منتشر می‌کند، گزارش داده است که برخی شهروندان با در دست داشتن پلاکارت‌های اعتراضی خواستار مجازات عاملان و آمران جمعه خونین شدند. روز جمعه مانند جمعه های گذشته، اینترنت زاهدان و برخی دیگر از شهرهای بلوچستان با اختلال شدید روبرو شده، به طوری که برقراری تماس برای شهروندان به سختی امکان پذیر است. همچنین بنابر گزارش ها از هفته گذشته، بسیاری از فیلتر شکن ها که شهروندان بیشتر از آنها استفاده می کردند از کار افتاده و مردم در برخی مناطق به اینترنت بین المللی دسترسی ندارند. در تصاویری که هالوش منتشر کرده، جو به شدت امنیتی است و حضور صدها نیروهای نظامی و ده ها خودروی زرهی در زاهدان دیده می شود. روزنامه شرق از درگذشت نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری پس از گذراندن یک دوره نقاهت خبر داد. آقای احمدی 68 ساله و دانش آموخته دکترای حقوق و دکترای تاریخ بود و وکالت بسیاری از روزنامه نگاران را در دهه 70 و پرونده های چون قتل های محفلی در کرمان را بر عهده داشت. او در کنار تدریس و وکالت سالها با نشریات مختلف از جمله روزنامه های سلام، شرق، آرمان، اعتدال و هفته نامه ارزش همکاری میکرد. فروردین سال 1402 رسانه های تخصصی حقوقی و قضایی از ابطال پروانه وکالت نعمت احمدی و محرومیت دائم او از اشتغال در این حرفه خبر دادند. نعمت احمدی اواسط اسفند ماه در مصاحبه‌ای با اعتماد آنلاین اعلام کرد که شاکی او یکی از نهادهای امنیتی است و او در دادگاه مطبوعات ابتدا به 40 ضرب شلاق محکوم شده بود که دادگاه پس از صدور حکم آن را به 5 میلیون تومان جزای نقدی تبدیل کرد. آقای احمدی پیش از ابطال پروانه وکالتش از تدریس در دانشگاه آزاد هم محروم شده بود. پس از آنکه جمهوری آذربایجان اعلام کرد که بر کل منطقه قره‌باغ تسلط یافته، رئیس جمهوری این کشور وعده داد این منطقه را به بهشت تبدیل خواهد کرد. از سوی دیگر و همزمان با آغاز مذاکرات صلح بین طرفین، تظاهراتی ضد دولتی در ایروان برگزار شده است و ارمنی‌ها باکو را به پاکسازی قومی در قره‌باغ متهم کردند. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، میگوید این کشور برای میزبانی از آوارگان ارمنی ساکن در قره‌باغ آماده می شود. همزمان مقام های قره‌باغ هشدار دادند که جمعیت ارامنه حاضر در این منطقه ممکن است با پاکسازی قومی مواجه شوند. مقامات غیررسمی قره‌باغ روز چهارشنبه و بعد از 24 ساعت نبرد سنگین بر سر آتش بس با جمهوری آذربایجان توافق کردند. باکو گفته که به دنبال ادغام صلح‌آمیز این منطقه در آذربایجان است. بی‌عملی دولت ارمنستان در مقابل حمله آذربایجان به قره‌باغ اعتراضاتی را در این کشور به همراه داشته و گروهی از مردم در روزهای اخیر در مقابل مقر دولت در ایروان تجمع کردند و برخی نیز دستگیر شدند. پذیرش پیشنهاد خلع سلاح از سوی نیروهای محلی ارمنی در منطقه قره‌باغ در روز چهارشنبه پس از کمتر از یک شبانه روز حملات نیروهای جمهوری آذربایجان یک پیروزی بزرگ برای دولت باکو ارزیابی شده است. همزمان هیئتی از ارمنی تباران ساکن در قره‌باغ و دولت آذربایجان در شهر پولاخ و با حضور نمایندگانی از روسیه برای بحث درباره آینده قره‌باغ با هم دیدار کردند. آذربایجان این مذاکرات را سازنده توصیف کرده، اما خبرگزاری ریا نوستی روسیه به نقل از یک نماینده آذربایجان نوشته که به سختی میتوان انتظار داشت همه مسائل میان آذربایجان و ارامنه قره‌باغ در یک جلسه حل و فصل شود. کمتر از 3 سال پیش جمهوری آذربایجان توانسته بود در جنگی 6 هفته‌ای که صدها کشته بر جای گذاشت، مناطقی از قره‌باغ را به تصرف خود درآورد. الهام علیف، رئیس جمهور آذربایجان، روز 4 شنبه پس از پایان عملیات نظامی این کشور علیه قره‌باغ گفت که باکو نسبت به گروه‌های قومی ارمنی قره‌باغ هیچ گونه خصومتی ندارد و آنها را شهروندان خود می‌داند، اما فقط می‌خواهد رهبران جدایی طلب به گفته او جنایتکار را از آنجا بیرون کند. انتظار می‌رود که به زودی دیدار دیگری نیز بین طرفین انجام شود.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید. اما رئیس جمهور اوکراین که طی سفر به واشنگتن اعلام کرده بود پیروزی اوکراین به ادامه حمایت‌های آمریکا بستگی دارد، مذاکرات خود را در این کشور صریح و سازنده توصیف کرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به همتای اوکراینیش وعده داد حمایت از اوکراین را ادامه می‌دهد. همزمان گزارش‌ها حاکی است فضای دومین دیدار رئیس جمهوری اوکراین از آمریکا با حال و هوای سفر سال گذشته او کاملاً تفاوت بوده. آنا رایسکایا گزارش میداد.
رئیس جمهور اوکراین جمعه در کانادا به سر میبرد و با جاستین ترودو نخست وزیر و همچنین نمایندگان پارلمان این کشور درباره ادامه حمایت های مالی، نظامی و بشر دوستانه از اوکراین رایزنی خواهد کرد. ولودیمیر زلنسکی در روزهای اخیر مهمان ایالات متحده بود و در پیام ویدئویی خود اعلام کرد توافق حاصل شده تا اوکراین تولید مشترک سلاح با آمریکا را آغاز کند. همزمان با این دیدار واشنگتن از ارائه بسته جدید تسلیحاتی برای کیف خبر داد که شامل انواع مهمات، سامانه‌های ضد تانک و پدافند هوایی به ارزش 325 میلیون دلار است. همچنین تایید شد تانک های آبرامز از هفته آینده به دست نظامیان اوکراینی میرسد. در این حال موشک های برد بلند که کیف بارها از واشنگتن درخواست کرده همچنان به اوکراین ارسال نمی شود. وادیم دنیسینکا کارشناس مسائل بین الملل از نتایج ریزنی های ولودیمیر زلنسکی در آمریکا می گوید.
مهمترین نتیجه این سفر تضمین ادامه حمایت از اوکراین است. در شرایط رقابت‌های ریاست جمهوری در آمریکا، اوکراین احتمالاً از موضوعات جدال‌های انتخاباتی و مسئله اختلاف برانگیز خواهد بود. در این شرایط مهمترین وظیفه کیف گفتگوی سازنده با تمام سیاستمداران در واشنگتن است تا بی توجه به نتایج این رقابت‌ها اهداف بین‌المللی دو کشور همسو بمانند. جمهوری خواهان به استثنای جناح راست درک می کنند شکست اوکراین کرملین را جسورتر از پیش خواهد کرد. مشخصاً برنامه کنونی پوتین به درازا کشاندن جنگ است تا دونالد ترامپ یا سیاستمداری با اولویت‌های مشابه وارد کاخ سفید شود. اما هنوز مشخص نیست نتیجه انتخابات آتی چه خواهد بود و فرصت بهبود موقعیت اوکراین در برابر روسیه از میان نرفته.
رسانه های غربی می نویسند برخلاف سال گذشته که سفر ولودیمیر زلنسکی به آمریکا به بازدید وینستون چرچیل تشبیه شده بود، امسال فضای مذاکرات کاملا متفاوت بود. چاک شومر رئیس اکثریت دموکرات سنا به رسانه‌ها گفت پیام رئیس جمهور اوکراین به قانونگذاران آمریکایی این بود که در صورت قطع کمک‌های مالی آمریکا که به عقیده ولودیمیر زلنسکی به کاهش حمایت‌های مالی و تسلیحاتی کشورهای اروپایی از اوکراین نیز منجر خواهد شد، اوکراین در مقابل تهاجم نظامی روسیه شکست می‌خورد. آن رئیسکا، رادیو فردا.
بازیکنان تیم فوتبال استقلال با اعلام ناامیدی از مدیریت این باشگاه در یک بیانیه مشترک اعتراضات خود را در مورد مسائل مختلفی از جمله وعده‌های پوچ، عدم جذب اسپانسر، پرداخت نشدن مطالبات فصل گذشته، واریز نشدن ریالی از قرارداد فصل جدید و نادیده گرفتن مشکلات بازیکنان اعلام کردند. این اقدام بازیکنان به عدم ثبات و مشکلات مدیریتی در باشگاه اشاره داره و نارضایتی اونها از شرایط عمومی تیم رو نمایان میکنه. در همین زمینه گفتگویی داشتم با پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی، و از او خواستم در این مورد برای ما بیشتر توضیح بده.
اون چیزی که باید بهش اشاره بکنم در ابتدا اینه که بازیکنهای استقلال گلایه های به حقی دارن. به صورت نمونه مطالبات اونها پرداخت نشده، از ابتدای فصل تا الان هیچ چیزی نگرفتن و همینطور قراری که میخواستن تنظیم بکنن برای ملاقات با مدیر عامل باشگاه یعنی آقای خطیب به نتیجه نرسیده. به نظر من شخصا اینکه مدیر عامل یه باشگاه به هر دلیلی ولو اینکه بودجه کافی نداره، وقت کافی نداشته باشه، بخواد قرار ملاقات با بازیکنان تیم که ارکان اصلی تیم هستن رو کنسل بکنه یا برقرار نکنه، به نظر من کار درستی نیست و در اصول مدیریتی نمی‌گنجه. اما هواداران استقلال سعی کردن با این استوری‌های مشترکشون در حقیقت احساسات هواداران رو برانگیزن و اونها رو وسط بازی بیارن. ای کاش هوادارای استقلال که امروز برای گرفتن دستمزدهایی که میدونیم نمونش در سطح کشور برای مردم عادی اصلا نزدیک نیست و اصلا تا آخر عمرشون هم در مجموع چه به رقم قرارداد یکی از این بازیکنان در یک سال نمیرسن، از احساسات مردم کمک گیرن، در زمانهای دیگه‌ای هم اونها کنار مردم باشن و از مردم کمک بخوان.
شاید این اولین حرکت دست جمعی ورزشکاران و توافقشون روی مسائل مشترک باشه. بعضی این رو تحریم اعلام نشده خوندن. همزمان هم فدراسیون فوتبال با تصمیم ناگهانی که به نظر میرسه با سالگرد اعتراضات سراسری مرتبط باشه، هفته ششم لیگ رو که قرار بود چهارم و پنجم مهر ماه برگزار بشه رو لغو کرده. آیا اینها با هم مرتبطه؟
بله، ارتباط داره. اول از اینجا شروع بکنم که به هر حال بازیکنان استقلال میدونن که شرایط امسال تیمشون مناسب نیست، هوادارانشون هم حق دارن. این زمانی که گفته میشه که فدراسیون جهانی فوتبال سالها پیش از اینکه اصلا آقای اینفانتینیو و تیمشون سر کار بیان یک قانونی رو تصویب کردن و مبنی بر اینکه مدیریت مشترک باشگاه ها ممنوع هست، حتی مثلا دو تا تیم که در دو کشور مختلف بازی میکنن اگر مدیریت مشترک داشته باشن در لیگ قهرمانان اون قاره بخوام مقابل هم قرار بگیرن ممنوعه. امروز داریم میبینیم که استقلال و پرسپولیس مدیریتشون مشترکه، اسپانسرهاشون در حقیقت به یک نقطه حکومتی و دولتی میرسه، ایرانسل و همراه اول. وقتی که اینا رو کنار هم قرار میدیم، هوادار استقلال حق داره بگه که چرا وضعیت پرسپولیس بهتر هست و وضعیت من نامناسب هست. هواداران استقلال پرسپولیس هر دو حق دارن که بگوین وقتی ما داریم از بودجه دولت استفاده میکنیم چرا سپاهانی که اون هم به دولت وصل هستش چنین بودجه نجومی و کلانی و عجیب و غریبی داره. خاطر همین وقتی که بازیکن استقلال میگن میخواهیم تحریم بکنیم، تازه حرف و حدیث های بیشتری به وجود میادش که اینها حق دارن. از سوی دیگه ماجرای تعلیق افتادن رقابت های لیگ برتر در هفته ششم اصلا عجیب به نظر نمیرسه. هفته پنجم هم به صورت کامل برگزار نشد، دربی تهران که قرار بود برگزار بشه اصلا معلوم نیستش که چه زمانی باشه و به صورت غیر مستقیم هم فدراسیون فوتبال پذیرفته که دلیلش احتمال اعتراضات سراسریه. با توجه به اینکه همچنان نیروهای یگان ویژه و ماموران سرکوب در حقیقت در شهرهای ایران حضور مستمر دارن و اجازه حتی جمع شدن 3 یا 4 نفر در کنار هم رو در شهرها نمیدن، عجیب نیستش که بخوایم بپذیریم فدراسیون فوتبال هم تن بده به این موضوع که قبول نکنه که مثلا 1000 نفر، 2000 نفر یا 20000 نفر در یک ورزشگاه کنار هم قرار بگیرن.
پیش از این شما در مورد علی خطیب مدیر باشگاه استقلال صحبت کردین. او در شرایطی وارد سومین ماه مدیریتش در استقلال میشه که خزانه خالی باشگاه، ناکامی این تیم در فصل نقل و انتقالات، علاوه بر نارضایتی های هواداران، انتقادات علنی و مکرر جواد نکونام رو در پی داشته. این همه ناهماهنگی رو شما چطور ارزیابی میکنین؟
علی خطیب همیشه سودا و رویای مدیرعاملی باشگاه استقلال داشت، اصلا نمیشه در این مورد شک کرد. همواره میکوشید که یا جزء هیئت مدیره باشه، وقتی به هیئت مدیره میرسید تلاش میکرد که مدیرعامل باشگاه باشه، در بدترین زمان ممکن هم به این سمت رسید، در زمانی که استقلال بدهی های کلان میلیارد تومانی و حتی میلیون یورویی و میلیون دلاری داره. به خاطر همین وضعیت استقلال اصلا مناسب نیست. از سوی دیگه علی خطیب و جواد نکونام از پیش رابطه بسیار حسنه با هم نداشتند و جواد نکونام زمانی که به عنوان سرمربی استقلال انتخاب شد، آقای خطیب در این سمت نبود. حتی آقای نکونام مدعی شده که بازیکنانی که می‌خواستن جذب کنن و ایشون با آقای استراماچونی هماهنگ می‌کرده. یعنی این شایعه وجود داشته که آقای خطیب پیش از آغاز رقابت‌های لیگ برتر داشته تلاش می‌کرده که آقای استراماچونی رو به استقلال بیاره. همه اینا رو که کنار هم قرار می‌دیم، ماجرای بی‌پولی، تحریم احتمالی استقلال از سوی بازیکنان این تیم، اختلافات میان میان مدیر عامل و سرمربی قرار گرفتن مدیر عامل مقابل کلونی تمامی بازیکنان و کادر فنی تیم استقلال، به این نتیجه می‌رسیم که استقلال نه تنها وضعیتش بهتر از قبل نشده، با وجود اینکه یک مربی و یک مدیر عاملی که مقبول هواداران بودند از قبل بر سر این تیم هستند، که تا بدتر از گذشته شد.
با اتمام گفتگو با پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.